آتش شصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مشاور علی خامنه ای میگوید مکانیسم ماشه باید کنار گذاشته شود. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست در تولید 120 کیلوگرم اورانیوم 20% تجدید نظر کند. و مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن از پیشرفت سریع ساخت تأسیسات جدید زیرزمینی در نتنز خبر داد. سلام، عصر بخیر، رضا ولیزاده هستم با یک بخش خبری همراه شما. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، میگوید در صورت برگزاری مذاکرات بعدی درباره برجام، مکانیسم ماشه باید کنار گذاشته شود. او در گفتگویی که امروز در وبسایت دفتر نشر آثار علی خامنه‌ای منتشر شد، از مکانیسم ماشه به عنوان اصلی غیر منطقی نام برد و گفت رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات قبلی هم با این مکانیسم مخالف بود و برخلاف نظر وی این موضوع تصویب شد. مکانیسم ماشه سازوکاری پیشبینی شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است که به طرفین برجام اجازه می‌دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش خواستار بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی شوند. علی اکبر ولایتی خواستار فراهم شدن شرایطی شد که نشان دهد به توصیف او دولت آمریکا به برجام متعهد می‌شود. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا که قرار است از 20 ژانویه 8 روز دیگر کار خود را آغاز کند، چند بار گفته است که قصد دارد به برجام بازگردد، مشروط به اینکه ایران به تعهداتش در چارچوب این توافق بازگردد. اتحادیه اروپا از تهران خواست در تولید 120 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% تجدید نظر کند و به دیپلماسی جهانی فرصت نجات برجام را بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که اقدام جمهوری اسلامی در این مورد مایه نگرانی جدی است. پیشتر سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته بود مصوبه مجلس برای تولید 120 کیلوگرم اورانیوم 20% به راحتی قابل تحقق است و شاید زودتر از 8 ماه بتوان به این میزان رسید. به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز کمالوندی درباره واکنش‌ها به آغاز غنی‌سازی 20% گفته بود که از ابتدا در مورد برنامه هسته‌ای ایران سیاه نمایی شده است. مجلس روز 12 آذر در جریان تصویب قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، دولت را ملزم کرد سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% ذخیره کند. این اقدام مسیر توان فنی برای رسیدن به مرحله ساخت بمب اتمی را هموارتر می‌کند. با وجود این، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هدفشان رسیدن به جنگ افزار هسته‌ای نیست. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از پیشرفت سریع ساخت تأسیسات جدید زیرزمینی در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد. در این تصاویر ورودی 3 تونل مشخص شده است که به گفته این مؤسسه مسیرهای دسترسی به ساخت و ساز در دل بزرگترین کوه منطقه نتنز را فراهم کردند. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل برآورد کرده تأسیسات جدید در حال ساخت از حفاظت بالایی برخوردار هستند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز 18 شهریور گفته بود کار ساخت سالن مدرن‌تر، وسیع‌تر و فراگیرتری از همه نظر برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر در کوه‌های اطراف نتنز آغاز شده است. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که روز 12 تیر سال جاری وقوع یک انفجار در تأسیسات نتنز به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ منجر شد. سخنگوی وزارت بهداشت امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 6400 نفر به کرونا مبتلا شده و 98 تن جان خود را از دست دادند. سیما لاری با اعلام اینکه در این مدت بیش از 680 نفر از مبتلایان به کرونا بستری شدند، افزود مجموع مبتلایان به حدود 1,300,000 تن رسیده است. به گفته او مجموع جانباختگان این بیماری نیز به حدود 56,400 تن می رسد. آمار رسمی وزارت بهداشت با تردید جدی کارشناسان و نیز شماری از مدیران بهداشتی مواجه است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت شهرستان‌های ساری، آمل، فریدون کنار، قائم شهر و نکا در استان مازندران و بندر گز و کردکوی در استان گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین 30 شهر در وضعیت نارنجی، حدود 220 شهر در وضعیت زرد و بیش از 190 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. سخنگوی صنعت برق امروز گفت که در برخی از مناطق تهران به دلیل آنچه محدودیت سوخت نیروگاه‌ها نامید خاموشی مقطعی وجود داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به قطع برق در برخی منازل در چندین منطقه تهران اضافه کرد که خاموشی مقطعی بود و امکان اطلاع رسانی وجود نداشت. سخنگوی صنعت برق همچنین گفت به محض برطرف شدن مشکل سوخت و محدودیت تامین گاز نیروگاه‌ها خاموشی وجود نخواهد داشت، اما او زمان مشخصی را در این مورد اعلام نکرد. سخنگوی صنعت برق از مردم خواست 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا مشکل قطعی برق به وجود نیاید. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد قطع برق در سایر شهرها از جمله مشهد، اصفهان، کرج، عراق، اردبیل و تبریز نیز منتشر شده است. روز گذشته عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در برنامه تلویزیونی گفت نظر شخصیش این است که روزی 2 ساعت برق نباشد ولی از مازوت استفاده نشود، اما به گفته او مصرف کنندگان چیز دیگری می‌خواهند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
تصمیم ایالات متحده آمریکا برای قرار دادن گروه انصار الله یمن در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی این گروه و همچنین جمهوری اسلامی ایران محکوم شد. در مقابل دولت یمن و متحدانش در منطقه از این تصمیم استقبال کردند. از سوی دیگر تصمیم واشنگتن نگرانی‌هایی درباره تشدید بحران انسانی در یمن را برانگیخته که واشنگتن می‌گوید تدابیری در این زمینه اندیشیده شده است. گزارشی بشنویم در همین مورد از همکارم ایلیا جزایری.
ایالات متحده میگوید قصد دارد گروه انصار الله یمن یا همان حوثی ها را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد، گروهی که از سال 2014 کنترل صنعا، پایتخت یمن و مناطق وسیعی از این کشور را در دست گرفته است.
شناسایی انصار الله یمن به عنوان یک گروه تروریستی به دلیل فعالیت‌های تروریستی آن بود و این تلاشی است برای مقابله بیشتر با خباثت‌های رژیم ایران در منطقه.
بنابر اعلام وزیر خارجه آمریکا، 3 تن از رهبران حوثی‌ها هم در فهرست تروریست‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت. عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، عبدالله یحیی حکیم، مرد شماره 2 گروه حوثی‌ها و عبدالخالق بدرالدین الحوثی، فرمانده نظامی حوثی‌ها در منطقه مرکزی یمن. تصمیمی که دولت یمن که در عدن مستقر است با انتشار بیانیه‌ای از آن حمایت کرد.
دولت یمن قاطعانه از اقدام دولت آمریکا در قرار دادن حوثی‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی با هدف پایان دادن به وضعیت فاجعه‌باری که شبه نظامی‌های حوثی ایجاد کردند حمایت می‌کند. دولت همچنین به پشتیبانی از همه تلاش‌های سازمان ملل متحد برای رسیدن به صلح فراگیر ادامه می‌دهد.
عربستان سعودی که از دولت یمن در برابر حوثی‌ها پشتیبانی می‌کند هم ضمن استقبال از تصمیم واشنگتن آن را گامی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها دانست، اما دولت حوثی‌ها معتقد است هدف ایالات متحده از این اقدام تأثیر گذاشتن بر مذاکرات است.
معتقدم که این تصمیم بر مسیر مذاکرات تأثیر خواهد داشت، به ویژه اینکه آمریکا می‌خواهد راه را در برابر توقف تجاوز به یمن و همچنین ادامه مذاکرات ببندد.
جنگ در یمن فجایع انسانی بزرگی در این کشور به بار آورده. دولت حوثی‌ها آمریکا را به جلوگیری از توقف جنگ متهم می‌کند.
می توانیم بگوییم که بزرگترین ایجاد کننده مانع در مسیر مذاکرات یمن ایالات متحده است و در رأس مقابله با مردم یمن قرار گرفته است. گرفتن این تصمیم در راستای فشارهای بزرگ بین المللی و محلی بود که نمی خواهد جنگ در یمن متوقف شود. آمریکا نمی خواهد این جنگ متوقف شود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تصمیم آمریکا را محکوم کرد، اما دولت یمن با متهم کردن حوثی‌ها به اقدامات تروریستی دلیل این اقدامات را حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها دانست.
حمایت ایدئولوژیکی، مالی، نظامی و فنی ایران از حوثی‌ها بود که برای آنها مجال فعالیت‌های تروریستی مذموم را ایجاد کرد. از جمله حمله تروریستی روز 30 دسامبر 2020 به فرودگاه عدن که دولت رو هدف قرار داد و به کشته و زخمی شدن ده ها تن انجامید.
اشاره این بیانیه به حمله اخیر پهپادهای انتحاری به فرودگاه عدن همزمان با رسیدن دولت یمن به آن است. تصمیم آمریکا در قرار دادن حوثی‌ها در فهرست تروریسم نگرانی سازمان‌های امدادرسانی را درباره احتمال ایجاد موانعی در مسیر رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در پی داشت. وزیر خارجه آمریکا اما می‌گوید تدابیر لازم برای تداوم کمک‌های بشردوستانه اتخاذ خواهد شد. هر تدبیری که اندیشیده شود ادامه جنگ، ادامه وضعیت دشوار انسانی را به دنبال خواهد داشت.
گزارشی بود از ایلیا جزیری در مورد تصمیم ایالات متحده آمریکا برای قرار دادن گروه انصار الله یمن در فهرست گروه‌های تروریستی که این تصمیم ایالات متحده با واکنش گروه انصار الله و همینطور جمهوری اسلامی مواجه شده و این تصمیم آمریکا رو محکوم کردن. پیشتر گفتگویی داشتیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب در آلمان، و دیدگاه او رو در این باره پرسیدیم. علی صدرزاده:
دولت ترامپ یا آقای مایک پومپئو میخواد دولت آقای بایدن رو در برابر عمل انجام شده قرار بده. همینطور که میدونید این اعلامیه آقای پومپئو یک شنبه شب ساعت 12 شب منتشر شده، و برای اینکه سنای آمریکا مخالفت بکنه با این فرمان آقای پومپئو از نظر قانون آمریکا 7 روز وقت داره. آخرین جلسه ای که سنای آمریکا در زمان آقای ترامپ برگزار میکنه روز 19 ژانویه است، یک روز قبل از اینکه آقای بایدن رسما رئیس جمهور بشه، و در این روز 19 مسائلی که بایستی سنا بهش برسه بسیار زیاد است. بنابراین مسئله یمن دیگه مطرح نخواهد بود و این دستوری رو که آقای پومپئو ساعت 12 روز یکشنبه صادر کرده عملا به اصطلاح تحقق پیدا میکنه و دولت بایدن رو در برابر یک عمل انجام شده قرار میده. این علت تأخیری است که در حقیقت تا اون زمان انجام شده. این نظر که میخواستن حوثی‌ها رو به عنوان تروریستی معرفی کنن مدت هاست مطرحه در اثر فشار وزرای امور خارجه امارات و عربستان سعودی، و بحث مفصلی است در آمریکا. یک ماه قبل 6 تا از سفرای سابق آمریکا در یمن گفته بودند که بایستی پرهیز کرد ما حوثی‌ها رو تروریست بدونیم، چون حوثی‌ها سازمان نیستند. در حقیقت یک جنبش و اعلام کردن حوثی‌ها به عنوان تروریست مقدار مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد. برای ایران مشکلات بسیار زیادی به وجود میاره، چون به هر حال وقتی که یک سازمانی رو، یک جنبشی رو، یا یک سازمان مثل سازمان انصار الله یمن رو تروریستی اعلام میکنن، به ایران ادامه میده به کمک‌هاش به این سازمان، سندی خواهد شد برای پشتیبانی ایران از تروریست، سند اضافی در حقیقت، چون به هر حال در مورد حماس و حزب الله هم این اتهام در مورد ایران وجود داره. ولی مهمتر از اون است که برای خود حوثی‌ها هم مشکل زیادی به وجود میاره. برن تمام ارتباطات بانکی که اینها احتمالاً در خارج از کشور داشتن مورد مشکلات، باعث مشکلاتی برشون میشه، چون به هر حال بانک‌هایی هستن که ممانعت میکنن از اینکه با یک سازمانی که رسما تروریستی اعلام شده رابطه بانکی داشته باشن.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب در آلمان. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرها و گزارش‌ها رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی مجله شامگاهی است از 7 شب به وقت ایران. از شما سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی آرزو میکنم.